هم آهنگ آقای یارون افشار که تقدیم شد به جناب آقای رضا مهرابی از کرج که درخواست کرده بودن و همه شما شنونده‌های عزیز. اما دوستان، همان گونه که می‌دانید در ایام الله دهی فجر قرار داریم، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. به همین مناسبت در بخش بعدی برنامه که بخش جوانگشت هست، می‌شینیم پای صحبت‌های آیت الله هاشمی اوروزگانی که در مورد انقلاب اسلامی ایران و تأثیر انقلاب بر جنبش‌ها و نهضت‌ها در افغانستان با ما و شما گپ می‌زنند.
سرعت، دقت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده نو در قرائت‌ها و در مدل‌های سیاسی دنیای معاصر به شمار می‌رفت. به همین دلیل هم بر کل دنیا تأثیر گذار بود، هم بر جوامع اسلامی و هم بر جوامعی که در حال گذار و در حال انقلاب بودند، و مخصوصاً جوامعی در حال گذار و انقلابی که نسبت‌های مختلفی چون همسایگی، همزبانی، هم آینی و هم فرهنگی را با انقلاب اسلامی ایران با عنوان اشتراکات متعدد داشتن، این تأثیرات بسیار فزاینده و گسترده بود. افغانستان به عنوان کشوری همجوار در کنار انقلاب اسلامی ایران و نیز خود در آستانه یک انقلاب که البته انقلاب فرایند جهاد بود در افغانستان، این حالت جهاد و حالت گذر از یک حالت سیاسی به حالت سیاسی دیگر زمینه و بستر بسیار مساعدی را فراهم آورده بود برای اینکه بتواند از انقلاب اسلامی ایران تأثیر بپذیرد. بیفزاییم بر این مطلب، بر اشتراکات زبانی، اشتراکات فرهنگی و آیینی هر دو کشور را. در توضیح این دو سه تا مشترکات باید این گونه توضیح داد و گفت که تأثیرات یک انقلاب یا یک پدیده بر جوامع دیگر گاه برای نخبگان اون جامعه قابل بررسی است، زیرا که زبان سیاست را و زبانهایی که بین یک کشوری در حال انقلاب با کشوری دیگر اگر از دو زبان و از دو فرهنگ برخوردار باشد، بیشتر نخبگان سیاسی و یا اهالی فرهنگ و رسانه و کسانی که زبان اون کشوری در حال انقلاب را میفهمند، اول نخبگان جامعه میفهمد و بعد از طریق نخبگان به سایر افراد جامعه میرسد. ولی زمانی که دو کشور در کنار هم باشند و زبان مشترک داشته باشند، این تأثیرات بسیار به سرعت و با آسانی منتقل میشود به توده های کشوری دیگر، به یکایک آحاد و زن و مرد، به باسواد و بیسواد، به نخبگان و بدنه جامعه و حتی افراد پایین جامعه که افراد عامی هستند و حتی کشاورزان و دامداران و افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. انقلاب اسلامی ایران در تأثیرات خیش بر افغانستان از چنین ویژگی‌های برخوردار بود، به این مفهوم که تمام شعارها، پیامها، راهپیمایی‌ها و بیانیه‌هایی را که رهبری انقلاب می‌داد و سخنرانی‌هایی را که انجام می‌داد و همین گونه پیشگامان انقلاب زمانی که حرفی را می‌زدند، بیانیه‌ای را صادر می‌کردند و یا راهپیمایی‌هایی که از سوی مردم صورت می‌گرفت، از سوی مردم ایران، تمام اینها مستقیماً و به سرعت و به نزدیک‌ترین زمان ممکن و نیز بدون نیاز به ترجمه، بدون نیاز به مراجعه به روزنامه، بدون مراجعه به مترجم و زباندان، تمام اینها به یک آحاد مردم افغانستان منتقل می شود. افزونی بر اون که میلیون ها مهاجر به عنوان پیام رسانان پیام انقلاب اسلامی ایران و انتقال دهنده تجارب و ختمش و استراتژی این انقلاب برای کشور مبدأ خودشان یعنی افغانستان در ایران حضور داشتند و اینها می توانستند تمام این تجربیات را چه به زبان و چه به عمل و چه با رفتن خودشان در داخل سنگرها و در داخل مجامع و داخل توده مردم منتقل بکنند. افزون بر این همه، باور مذهبی خاصی که به قداست انقلاب اسلامی ایران و همین گونه به خواستگاه مذهبی و جایگاه مرجعیت رهبری انقلاب اسلامی ایران داشتن، اینها همگی می توانست پیام انقلاب اسلامی ایران و تاثیرات اون را بر جامعه و مردم افغانستان افزایش بدهد و شاید کمتر کشوری را بتوان در دنیا سراغ گرفت که این همه مشترکاتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین دو تا ملتی که از طریق جغرافیا به ظاهر دوگانه اند ولی از جهات مشترکات بسیاری یگانه هستند. کمتر کشوری را بتوان پیدا کرد در کره زمین که تأثیرات انقلاب اسلامی ایران را به اندازه افغانستان در اون کشور جستجو کرد.
بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و همچنین از آیت الله هاشمی اورزگانی بابت توضیحات خوبی که داشتن. دوستان این را اعلام بکنیم که موضوع هفته آینده ما افتخار هست. شما میتونین به این سوال جواب بتین که بچه چیزایی افتخار میکنین؟ اصلا شما خودتان به خودتان افتخار میکنین یا نه؟ در مورد موضوع افتخار هرچی به ذهنتان میرسه بر ما پیامک بکنین. وقت چندانی نداریم دوستان عزیز. با سخنی از امام علی علیه السلام برنامه را به پایان میبریم. ایشان میفرمایند کسی که خود را محاسبه کرد سود برد و هر کس خود بی خبر ماند زیان دید. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سرپرست وزارت خارجه طالبان: به شناسایی بین‌المللی نزدیک شده ایم. جان باختن 10 معدنچی در ریزش معدن در ولایت بغلان. و مهاجرت حدود 1,000,000 شهروند افغانستان به ایران در 6 ماه اخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با مجموعه خبری ساعت 6. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت آنها با کسب مشروعیت بین‌المللی نزدیک شدند. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت جامعه بین‌المللی می‌خواهد با ما تعامل داشته باشد. ما دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته ایم. و ای گفت که چندین کشور سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کرده و انتظار می‌رود شمار دیگر از کشورها نیز نمایندگی دیپلماتیک خود را در افغانستان فعال کند. متقی در بخش دیگری از گفتگوی خود تأکید کرد طالبان هر اقدامی که در زمینه‌های حقوق بشر انجام می‌دهند مطابق شرایط است، نه فشار بین المللی. او گفته است کاری که ما در کشورمان انجام می دهیم به این دلیل نیست که باید شرایطی را داشته باشیم یا تحت فشار کسی این کار را انجام نمی دهیم. ما طبق برنامه و سیاست خود این کار را انجام می دهیم. بانک مرکزی حکومت طالبان از اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره انتقال پول از بانک‌های بین المللی به افغانستان استقبال کرد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اخیراً اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را به بانک‌های بین‌المللی داد که بر اساس آن این بانک‌ها می‌توانند با بانک‌های خصوصی و دولتی افغانستان مراودات بانکی در قسمت تسهیل و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شوند. بانک مرکزی حکومت طالبان گفته که بر اساس رهنمود صادر شده، سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی در قسمت کمک به سکتورهای معارف و صحت و سایر بخش‌های عام المنفعه افغانستان می‌توانند بدون هیچ نوع نگرانی کمک نمایند. این بانک از این اقدام ایالات متحده آمریکا قدردانی کرده و در عین زمان خواستار همکاری‌های بیشتر در قسمت تنظیم و تسهیل مراودات بانکی برای سکتور خصوصی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته با نشر اعلامی گفته که بانک‌های بین‌المللی می‌توانند با مقاصد بشردوستانه بدون ترس از نقض تعزیرات آمریکا علیه طالبان پول را به افغانستان انتقال بدهند. در این اعلامیه گفته شده که مؤسسات کمک رسانی نیز می توانند معاش معلمان و کارمندان صحی را که در سکتور عامه کار می کنند پرداخت کنند. درباره تأثیر این اقدام بر اقتصاد افغانستان دکتر عبدالهادی فرهنگ استاد اقتصاد چنین گفت:
شما خوب بهتر می دانید که مسئله اهداف بشر دوستانه بانک ها می تواند بفرسته. خود بانک ها خود تعیین کننده اهداف بشردوستانه نیستند. یک ما فعلا مشکلاتی که در کشور افغانستان داریم اوست که سپرده های مردم، سپرده های ملت، سپرده های تاجرا، سپرده های شرکت ها، سپرده های اشخاص یا دست بانک هاست و بانک ها میگه که ما ایره با ازی تضمین یا سپرده ها را فرستادیم بانک مرکزی سنترال بانک، بانک مرکزی تضمین داده به بانک های خارجی و حدودا 9 میلیارد اینی بلاک است. بین امریکا یا بلاک کرده. به او خاطر نظر افغانستان و نظر تاجرا است که این پولای سپرده های بانک های خصوصی و خصوص ایرا باز شود که بانک سنترال بانک این چکار بانک ها را در پولا را در اختیار بانک های خصوصی قرار بده که مردم معلم، مامور، بیچاره که سالهای سالها عرق سپرده و پول امانت گذاشته اینی پولای خود بگیره و استقرار بانکی و اعتماد ملی برای بانک ها و برای دولت باز کرده. ما مشکل اساسی ما ای، اما ای که امریکا ایره تعریفی به خصوص دیگه میکنه و میگه که سپرده ها یا مثال به خاطر عدف بشر دوستانه وزارت خزانه داری امریکا اگر بلاغیه داده که میتونن که شما پولا بفرستین به بانک های خصوصی و بانک های دولتی افغانستان، اما تعریف از این صحبت یا از این حرف ایست که بانک ها مسائل عدف بشر دوستانه یا پروژه های بشر دوستانه در افغانستان نداره. اون مؤسسات خارجی است و یو این است، سازمان ملل یا مؤسساتی است زیر مجموعه سازمان ملل یا انجوهای است که و به اساس تعریف شده و اساس اصول هدف بشر دوستانه و میتونه که پول انتقال بتن که قدیم مثال و مسئله بود و میتونستن یک مثال حدود 160 میلیون دلار یا انتقال دادن و فعلا هم بعضی مسائل بشر دوستانه یا خرید دواس با وزارت صحت عامه یا مسائل دیگه و میتونستن پول را انتقال بتن.
دکتر عبدالهادی فرهنگ اقتصاددان و دیپلمات سابق افغانستان در پایان صحبتش گفت که این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا ارزشی برای ما در حال حاضر نداره و آنها باید اقدام به آزادسازی پولهای بلوکه شده افغانستان بکنند. ادامه خبرها. در پی ریزش یک معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 10 معدنچی جان خود را از دست دادند. مولوی عبدالله حامد رئیس معدن زغال سنگ ولسوالی نهرین گفت این حادثه شب گذشته در یکی از صوف زغال سنگ چنارک رخ داده است. او گفت که تیم فنی ناوقت شب گذشته بیش از 10 نفری که در اول تونل بودند را نجات دادند. حامد دلیل وقوع رویداد را حوادث طبیعی خواند و گفت اجساد جان باختگان نیز بیرون کشیده شده است. در گذشته هم رویدادهای مشابه در برخی از معادن زغال سنگ از کارگران قربانی گرفته است که یکی از دلایل آن استخراج غیر معیاری معادن دانسته می شود. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داده که بیش از 1 میلیون تن از مرزهای جنوب غربی افغانستان به ایران مهاجرت کردند. این رقم از ماه اکتبر سال 2021 تا پایان جنوری سال 2022 به ثبت رسیده است. محققان به نقل از سازمانهای امدادرسان میگویند که به طور تخمینی روزانه 4 تا 5 هزار نفر وارد ایران میشوند. این روزنامه در مصاحبه با مسافران این راه دریافت است که شمار زیادی از آنان رفتن به ایران را تنها گزینه برای نجات جانشان از گرسنگی و ترس می‌دانند. دیوید منسفیلد، پژوهشگری که موضوع مهاجرت مردم افغانستان را دنبال کرده است، افزوده که میزان مهاجرت به ایران و پاکستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است. هیئت کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان مطالبات اهل تشیع را مطرح کرد. شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد که هیئتی با نمایندگی از کمیسیون پیگیری دیدگاه‌ها و مطالبات شیعیان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان دیدار کردند. بر اساس این بیانیه، سید حسین عالمی بلخی سخنگوی کمیسیون در این دیدار احقاق حقوق تمام اتباع کشور از جمله شیعیان افغانستان را برای ایجاد امنیت و تأمین عدالت در این کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند. عالمی بلخی در ادامه نیز دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه شیعه افغانستان را به صورت مکتوب به خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان ارائه و تاکید نمود که جامعه شیعه به سهمگیری فعال در حل مشکلات و معضلات افغانستان علاقه‌مند است و مشارکت در قدرت لازمه این مشارکت است. در این دیدار همچنین بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های شیعی تاکید گردید که مسائل حقوقی و احوال شخصی اهل تشیع مطابق فقه جعفری حل و فصل گردد. بیانیه می‌افزاید که از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه در تمام مناطق کشور از جمله غرب کابل و هزارجات بود. در ادامه نیز حجت الاسلام و المسلمین افسری مسئول اجرایی حوزات علمیه و فکوری بهشتی و سید داوود ناصری نمایندگان مردم بامیان و دایکندی در رابطه با احقاق حقوق شیعیان و نحوه تعامل با طالبان مطالبی را بیان نمودند که در بیانیه به آن اشاره نشده است، اما تاکید شده که این مطالب مورد استقبال وزیر مهاجرین طالبان قرار گرفته است. در این نشست همچنین حجت الاسلام و المسلمین ناطقی شفایی و حجت الاسلام و المسلمین رضوانی بامیانی، دیگر اعضای این کمیسیون و ابوالفضل هادی و سید طاهر حسینی نیز حضور داشتند. حقانی نیز در این دیدار با تاکید بر برخورداری همه اتباع از حقوق برادر و عدم تبعیض میان آنها و ضمن استقبال از دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه شیعه وعده سپرد تا در پیگیری این مطالبات همکاری نماید. رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان همچنین وعده سپرد که در این رابطه زمینه برگزاری جلساتی را با صدر اعظم و معاونین وی و همچنین سایر چهره‌های تاثیرگذار طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان را فراهم نماید. و همچنین از اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات شیعان افغانستان خواست تا شخصیت‌هایی که این کشور را ترک کرده اند را تشویق به بازگشت کنند. برادر رئیس جمهور سابق افغانستان گفت که اشرف غنی برای بهبود زندگی مردم راهی می سنجد. حشمت غنی احمدزی، برادر اشرف غنی احمدزی، در برگه توییتر خود نگاشته است که او وقتی را با برادرش سپری کرده است و افزوده است که اشرف غنی با هیچ کسی از جمله محب و فضلی در ارتباط نیست. احمدزی افزوده است که برادرش بدون کدام مقصد سیاسی فقط به دنبال راه حل برای بهبود زندگی کسانی است که در داخل کشور هستند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در تاریخ 24 اسد و در پی تسلط طالبان بر بیشتر خاک افغانستان از کابل گریخ و همکنون در کشور امارات متحده عربی زندگی می کند. پس از خروج اشرف غنی از کابل، برخی منابع گزارش دادند که وی با 69 میلیون دلار گریخت، اما غنی این اتهام را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، اتهام مشارکت اعضای این گروه در شورش‌های ماه جنوری قزاقستان را رد کرد. مجاهد در صفحه توییتر خود در این مورد نوشت که شماری از رسانه‌ها به نقل از مقامات رسمی روسیه میگویند برخی از مردم افغانستان و اعضای طالبان نیز در ناآرامی‌های قزاقستان شرکت داشتند. ما به شدت چنین ادعاهایی را رد می‌کنیم. مجاهد تصریح کرد امارات اسلامی افغانستان اجازه استفاده از خاک این کشور را به ضرر هیچ کشور دیگر یا دخالت در امور سایر کشورها را نمی‌دهد و نخواهد داد. بنابر نوشته وی هیچ شواهدی هم در این مورد وجود ندارد. مجاهد در ادامه خاطر نشان کرد که طالبان از ابتدا خواستار راه حل معقول و مسالمت آمیز مشکلات قزاقستان بود و بار دیگر تأکید می کند که طالبان طبق تعهد خود به هیچ کسی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. در تاریخ 10 جنوری رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد که شبه نظامیان خارجی به طور عمده از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و شرق میانه در اعتراضات گسترده قزاقستان شرکت کردند. در قزاقستان 2 جنوری بر اثر افزایش قیمت گاز مایع تجمعاتی برپا شد که در پی آن دولت این کشور استعفا داد. رسانه‌های ترکیه از واژگون شدن یک قطار باربری حامل محموله گندم صادراتی به افغانستان در کشور قزاقستان خبر دادند. خبرگزاری TRT ترکیه گزارش داده است که 12 واگن قطار پر از گندم صادراتی به افغانستان در قزاقستان از ریل خارج و واژگون شده است. شرکت ملی راه آهن قزاقستان با نشر بیانیه اعلام کرده که این قطار در ایستگاه موئینتی سریشاگان در ولایت کاراگاندی قزاقستان واژگون شده است. در اعلامیه شرکت ملی راه آهن قزاقستان آمده که در این رویداد 12 واگن باربری حامل گندم از ریل خارج شده اما تلفات جانی در پی نداشته است. گفتنی است که بخش بزرگی از گندم و آرد مورد نیاز در افغانستان از کشور قزاقستان و از طریق قطارهای باربری وارد می شود. و موضوع بازی‌های المپیک زمستانی در چین و موضع آمریکا در قبال این بازی‌ها تقابل بین دو کشور را بیشتر کرده و آتش جنگ سرد میان پکن و واشنگتن را بار دیگر شعله‌ور کرده است. از المپیک زمستانی تا ماجرای هکرها و تایوان و جدال لفظی در شورای امنیت همگی از نشانه‌های شدت گرفتن این جنگ است. کامران نجفزاده خبرنگار صدا و سیما ایران از نیویورک و مقر سازمان ملل متحد در این باره گزارش می‌دهد.
المپیک زمستانی در حالی آغاز می‌شود که آمریکا این المپیک را تحریم دیپلماتیک کرده، تحریم سیاسی، یعنی ورزشکارانش را به پکن می‌فرستد ولی مقامات سیاسیش را نه. تا اینجای کار را شاید زئوس، پادشاه خدایان یونان که المپیک ریشه‌اش به آنجا می‌رسد، چندان متعجب نشود. اما قصه سر دراز دارد. امریکایی ها به ورزشکارانشان گفتند گوشی ساده به چین ببرید تا از شما جاسوسی دیجیتالی نشود. واشنگتن البته که میگوید از حملات سایبری و سرقت‌های فناوری و هک‌های چینی‌ها جان به لب شده و هر 12 ساعت یک پرونده جدید برایشان باز می‌کند. از سوی دیگر در بحبوحه بحران جنگ سرد میان این دو کشور در عرصه اقتصادی و نظامی و فضایی، نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری آمریکا میگوید مشکل اصلی الان کجاست؟
پیش بینی می شود چین تا سال 2030 به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود.
سفیر چین در واشنگتن گفته اگر تایوانی ها به خاطر حمایت امریکا جسور شوند و بخواهند مستقل شوند، کارشان با امریکا ممکن است به جنگ بکشد. این ادبیاتی غیر معمول است. تهدید امریکا به درگیری نظامی. این کشمکش ها به سازمان ملل هم کشیده شده، به شورای امنیت. تعارف را کنار گذاشتند و جدال لفظی تندتر شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گلایه کرده از چین و امریکا که کار در شورای امنیت پیش نمی رود چون این دو کشور بر سر مسائل اصلی هیچ تفاهمی ندارند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
سرپرست وزارت خارجه طالبان: به شناسایی بین‌المللی نزدیک شده ایم. جان باختن 10 معدنچی در ریزش معدن در ولایت بغلان، و مهاجرت حدود 1 میلیون شهروند افغانستان به ایران در 6 ماه اخیر. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. گفتگوی همکارم آصف شینواری با حاکم مشفق، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، در خصوص این که آیا بازگشایی پوهنتون‌های دولتی بر روی دختران و پسران گامی به سوی رسمیت شناختن دولت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی هست یا خیر، در این لحظه آماده پخش است که دعوت می‌کنم بشنوید.
محترم حاکم مشفق، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، شما هم خبر دارین که بعد از گذشت نزدیک به 6 ماه دروازه های پوهنتون‌های دولتی برای دانش آموزان باز شد. شما این اقدام وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان را به کدام نظر می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، ای یک خبر بسیار خوش و بسیار بسیار جالب است برای مردم افغانستان و برای مردم آگاه و فهمیده افغانستان. ما این خبر را استقبال میکنیم و با پال نیک میگیریم.
استاد محترم، شما هم در جریان بودین که در بین جوانان و خصوص نسل جوان که در پوهنتون‌های دولتی مصروف تحصیل بودن، مسدود شدن دروازه های پوهنتون و متوقف شدن جریان درسیشان یک ناامیدی به بار آورده بود و بیشتر جوانان تلاشی به خارج رفتن داشتند، کشور را ترک میکردند. بکنون که دروازه های پوهنتون‌های دولتی بازگشایی شد، چقدر امی ناامیدی را در بین جوانان به امیدواری تبدیل میکنه؟
شنواری صاحب، شما میفهمیم که خوشبختانه در افغانستان در 2 سکتور دولتی و خصوصی تحصیلات و تعلیمات ادامه دارد. در یک جهت که سکتور دولتی مسدود بود بروی محصلین و دانش آموزان، بلکه در جهت دیگر سکتور خصوصی تحصیلی و تعلیمی بروی جوانان افغان باز بود. حالا که دولت اسلامی افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتن مع کل مشکلاتی که داشتن، در مدت بسیار کوتاه توانستن که دروازه های مؤسسات تحصیلات عالی بروی جوانان و محصلین اوناس باز کردن. ما فکر میکنیم که ناامیدی محصلین و خواهرانی که در این بخش داشتن با امیدواری تبدیل خواهد شد و کدام جوانانی که تلاش بیرون رفتن از افغانستان داشتن، ما فکر میکنیم که بعد از این جوانان این رای خود بدل میکنن و به تحصیل و تعلیم ادامه خواهد داد.
استاد، بازگشایی دروازه های پوهنتون دولتی به خصوص فراهم ساختن زمینه تحصیل برای دختران یکی از خواست های مهم جامعه جهانی از حکومت موقت طالبان بود. فکر میکنین حالا که دروازه های پوهنتون ها بازگشایی شد، زمینه تحصیل برای دختر و پسر مساعد شد، گام به سوی برسمت شناختن حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی برداشته خواهد شد؟
شنواری صاحب، ما فکر میکنیم که بله، جواب مثبت است. یک مشروعیت داخلی حکومت است و یک مشروعیت بیرونی. مشروعیت داخلی است که اگر در افغانستان کل اقشار و کل مردم پشتیبانی حکومت را بکنن با بیرونی ها فکر میکنیم کدام بهانه بر اسم شناختن حکومت موجود افغانستان نمیماند. در این ها محصلین است، محصلات است، شاگردان است، دانش آموزان است، مردم فنی و مسلکی هستند، تنظیمای سیاسی هستند، اقوام و قبایل هستند. اگر پشتیوانه ای در کل پشتیوانه افغان ها را حاصل نماید، ما فکر میکنیم که به بیرونی ها، بر گواندی ها و بر دول بلملل کدام بانه نمیماند که دولت حکومت افغانستان را به رسمیت نشناسد.
استاد، با آنکه شما هم توضیح دادین، میخوایم یک کمی مشخصتر بگوین بازگشایی دروازه های پوهنتون در آینده، بازگشایی مکاتب برای دختران و برداشتن گام های دیگری که خواست مردم است، در مشروعیت داخلی و بلند رفتن حمایت مردم از حکومت موقت طالبان موثر میشه؟
بله، به هر شکل موثر است. ما در جواب هم گفتیم قبلا که این موارد که شما اشاره کردین و در داخل مراعات شود، در رسمش ناخته شدن حکومت موجوده افغانستان تاثیر مثبت دارد.
با عنوان سوال اخیر، بان هم که پوانتون ها باز شد و زمینه تحصیل برای دختران و پسران مساعد شد، اما با توجه به امکانات موجود در پوانتون ها، هنوز هم خیلی از امکانات برای دانش آموزان مؤثر نیست، از جمله تکنولوژی اینترنت یا مثلا کتابخانه های پیشرفته. فکر میکنین جامعه جهانی هم که خواست یکی از خواست های مهم جامعه جهانی بود در اکمال کردن و حمایت از سیستم تحصیلی افغانستان مسئولیتی داره؟
شنوار شب، شما میفهمید که تعلیم و تحصیل اساس یک جامعه را تشکیل میدهد. اگر در یک جامعه تحصیل و تعلیم دوام بکند، مشکلات دائمی و ملت و دولت را مرفوع میسازد. خواسته های اگر خواست تعلیم خواسته های خارجی ها باشد، در اکثر خواسته های داخلی ما هستند. خواسته ما هستند خواسته های پدر و مادر و برادران و کلانا و کل افغانستان می خواهند که تعلیم یافته شوند. ما فکر می کنیم که در این لحظاتی که ما شما قرار داریم، یک فرصت بسیار ارزنده هستند برای افغان ها. ما ذالک مشکلات در تغییر نظام زیاد بودند، خو ما ذالک دولت یا حکومت موجود افغانستان توانستند که دروازه های پونتون ها و موسسات تحصیلات علی بروی محصلین باز کند. در این مقطع مثل که شما اشاره کردین، پونتون ها و موسسات ضرورت زیاد دارند، برای کتابخانه ها، برای اینترنت، برای مصارف و معاشات و چیزی دیگر. مثل که حکومت گذشته 20 ساله چیزی کارای هم کرده بودن، پونتون ها ساخته بودن، کتابخانه ها ساخته بودن، وسایل و سهولت های اینترنت برش مهیا کرده بودن. او وسایل فعلا موجود است، خوب برای پیش بردی امورات اقتصاد ضرورت هستن. دری ما فکر میکنیم که حکومت موجود افغانستان اگر شروط معقول جهانیان را مرفوع بسازد، ما فکر میکنیم که در این بخش مثل که در سابقه کمک های صورت گرفتن، در آینده دوستای بین‌المللی و همسایگان شاید کمک صورت بگیرد.
در خصوص دهه فجر و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با دکتر سید علی اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی، که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. دیدگاه شما در خصوص پیروزی انقلاب اسلامی چیست و چه عامل پیروزی این انقلاب بزرگ شد؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، آنچه که باید در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی بیان کنیم این است که انقلابی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود، انقلاب توده ها بود، انقلاب طبقه مستضعف بود، انقلابی بود برخواسته از دل جامعه و برای تحقق عدالت و آزادی. به همین خاطر نقش مؤثری در پیروزی انقلاب کسانی داشتند که طیف وسیعی از جامعه را شامل می شدن و انقلاب برخواسته از خواسته های عمیق مردم بود و مبارزه‌ای که جریان داشت در همین راستا بود، به همین خاطر هم موفق و ماندگار شد.
نقش امام راحل در رهبری انقلاب چقدر برجسته بود است؟
امام خمینی به عنوان یک رهبر کاریزما و مؤثر با بیان حقایق جامعه و برخواسته از دل جامعه و تمامی خواسته های مردم موفق شد. این ویژگی در کمتر کسی در عصر حاضر و یا انقلاب ها دیده میشه. هر انقلابی نیازمند یک رهبری مقتدر هم هست و امام خمینی در این راستا این ویژگی را داشت و این ویژگی برخواسته از همون خصوصیاتی بود که تنها در امام خمینی وجود داشت. او بُعد معنوی که در ذات ایشان وجود داشت و همچنین او شناخت عمیقی که از خواسته های مردم داشت و مسیری را که انتخاب کرده بودند برای تغییر در جامعه و اصلاح جامعه، مجموع اینها تاثیرگذار بود تا این نقش رهبری به خوبی ایفا شده و انقلاب و درخت انقلاب به نتیجه و ثمر برسد.
خب جناب استاد، در دنیا انقلابات زیاد صورت گرفت و سرانجام عزم پاشید. ماندگاری انقلاب اسلامی چقدر منوط به عمق نگری مردم ایران می شود و چقدر نقش رهبری در انقلاب مؤثر است و باعث تداوم گردیده؟
خب هر رویدادی متأثر از عوامل مختلف هست. یکی از موارد مؤثر نقش رهبری در انقلاب ها هست که همونطور که اشاره کردم نقش رهبری امام خمینی در پیروزی و ماندگاری این انقلاب بسیار تأثیرگذار بود. موضوع دیگر ماهیت انقلاب ها هست که چرا انقلاب صورت میگیره یا تغییر در جامعه صورت میگیره. انقلاب ایران به دلیل او عمق خواسته ها و او مسیر معنوی که درش بود و او نقشی را که مردم در خواسته های خودشان داشتن و او را با خون خودشان با تلاش خودشان به نتیجه رسانده بودن ماندگار کرد. و موضوع دیگه خود ملت ها هست در پیروزی خواسته هایشان و ماندگاری خواسته هایشان. ملت ایران عموما ملت فهیم و با دانش هستند و به همین خاطر با درک واقعیت های جامعه خودشان و با پافشاری به آرمان های خاص و معنوی که داشتن انقلابشان ماندگار کردند و همواره او ویژگی یک دست بودن ملت و ویژگی اهمیت داشتن سرزمین و انقلابشان باعث شده که ماندگار و پایدار باقی بمانه.
از انقلاب اسلامی چه درسی میتوان آموخت و مستضعفین جهان چه الهامی میتوانند از انقلاب اسلامی ایران بگیرند؟
درسی را که انقلاب اسلامی برای ملت‌های مظلوم داره این هست که همواره در مقابل ظلم و استکبار باید ایستادگی کرد و برای رسیدن به او آرمان‌های والایی که بُعد معنوی و الهی هم داشته باشه باید تلاش کرد. و اگر تصمیم و اراده یک ملت به همراه مسیر تعالی و خواسته های معنوی یکسان و یک راه شوه، مسلماً به موفقیت می انجامد. اون چه که مسلم هستی هست که هم اراده ملت لازم هست و هم بود پاکی و معنویت خواسته ها مهم است که در راستای عدالت باشه، به دلیلی که یاری خداوند را هم به همراه داشته باشه. در این صورت هست که ملت های مستضعف و مظلوم جهان هم با الهام از انقلاب اسلامی ایران میتونه هم امید از ایره داشته باشه که یک روزی او تحقق عدالت امکان پذیر هست و او خواسته و اراده دستیافتنی هست.
تشکر میکنم جناب دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله، نظرات دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید درباره دلایل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با همکارم ذبیح الله قریشی. تشکر از همراهیتان. با پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 7:30 دقیقه به وقت کابل.
Oh, please. پاییز دل دادران.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه های رادیو دری هم قابل شنیدن است. بار دیگر ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران را به ملت مسلمان ایران و همه آزادی خواهان جهان تبریک و شاد باش عرض میکنم. خب دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه انعکاس. دعوت میکنیم که به مدت 35 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک عرض میکنم سال روز ولادت امام باقر علیه السلام را خدمت یکایی که شما خوبان خدمتان رسیدیم با اتفاق همکارانم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید امروز هم ما را همراهی بفرمایید. نخست عناوین مهم برنامه امروز. دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان. و واکنش ها بر دستگیری های نظامیان سابق و خبرنگاران توسط طالبان. خب دوستان شنونده برنامه انعکاس هستید. شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرده که هیئتی به نمایندگی از کمیسیون پیگیری دیدگاه ها و مطالبات شیعیان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان دیدار کردند. بر اساس این بیانیه، سید حسین عالمی بلخی سخنگوی کمیسیون در این دیدار احقاق حقوق تمام اتباع کشور از جمله شیعیان افغانستان را برای ایجاد امنیت و تامین عدالت در این کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند. عالمی بلخی در ادامه نیز دیدگاه ها و مطالبات جامعه شیعه افغانستان را به صورت مکتوب به خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین طالبان ارائه و تاکید نمود که جامعه شیعه با سهمگیری فعال در حل مشکلات و معضلات جامعه شیعه با سهمگیری فعال در حل مشکلات و معضلات افغانستان علاقمند است و مشارکت در قدرت لازمه این همکاری است. در این دیدار همچنین بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های شیعی تاکید گردید تا مسائل حقوقی و احوال شخصی اهل تشیع مطابق فقه جعفری حل و فصل گردد. حقانی نیز در این دیدار با تاکید بر برخورداری همه اتباع از حقوق برابر و عدم تبعیض میان آنها و ضمن استقبال از دیدگاه ها و مطالبات جامعه شیعه وعده داد تا در پیگیری این مطالبات همکاری نماید. رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان همچنین وعده داد که در این رابطه زمینه برگزاری جلساتی با نخست وزیر و معاونین وی و همچنین سایر چهره های تأثیرگذار طالبان از جمله سراج‌الدین حقانی وزیر داخل طالبان را فراهم نماید. و همچنین از اعضای کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان خواست تا شخصیت هایی که این کشور را ترک کرده اند را تشویق و بازگشت کنند. کمیسیون پیگیری دیدگاه ها و مطالبات جامعه شیعه افغانستان در پی نشست مشورتی شورای علمای شیعه با شخصیت های علمی و فعالان سیاسی و فرهنگی شیعه در تاریخ ششم جدی 1400 تشکیل شد و برای احقاق حقوق و تحقق خواسته های شیعیان افغانستان فعالیت میکند. به هر صورت در رابطه با دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان گفتگوی انجام شده با محمد مختاری، کارشناس افغان در علوم دینی و سیاسی و نظر وی پرسیده شده.
خب این چندمین باره که نشست های صورت میگیره، اگرچه نشست ها در قالب های مختلف از آدرس شیعیان صورت گرفته، از آدرس شورای علما و همینطور بعضی از شخصیت های مستقل شیعه و برخی از نهادهای شیعه، بخش های فرهنگی و جامعه مدنی، برخی از چهره های متنفذ و بعضی از مسئولین احزاب به صورت انفرادی یا جمعی تماس ها و صحبت ها و جلسات صورت گرفته، اما خروجی این جلسات در عرصه عمل و میدانی نتیجه چندانی برای شیعه و پیروان مذهب جعفری در افغانستان نداشته. تا کنون در قالب وعده هایی بوده که از آدرس افراد و اشخاص اونها، افراد محل ملاقات و اشخاص محل ملاقات داده شده، مانند مثلا سخنگوی طالبا یا معاون رئیس الوزراء یا برخی از وزرای دیگه یا برخی از مسئولینشان که نشست ها به صورت فردی یا جمعی صورت گرفته، در حدی وعده هایی بوده که بله این اداره یک اداره موقت هست، ما در کابینه بعدی حق و حقوق شیعیان را در نظر میگیریم و شیعیان و علمای شیعه همیشه مورد مشوره ما خواهد بود و ما سعی میکنیم قناعت اونها را حاصل کنیم. تا کنون در حد حرف بوده و هیچ گونه اقدام عملی در این عرصه صورت نگرفته، نه در راستای رسمیت مذهب و احوال شخصیه و همینطور نه در راستای منافع سیاسی مردمی شیعه.
پیشبینی شما چی هست؟ فکر میکنین طالبان در آینده چه دیدگاه و موازه در رابطه با شیعیان افغانستان اتخاذ خواهند کرد؟
خب اگر ما عمل کردی فعلی طالبان رو در محراق توجه و معیار ملاحظه قرار بدیم، خب طبیعی است ما نباید چندان امیدواری داشته باشیم که مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته خواهد شد و همینطور احوال شخصیه. اما وعده های فردی که داده شده و همینطور شرایطی که جامعه افغانستان ایجاب میکنه، در نهایت طالبا باید به این حقیقت پی برده باشه که شرایط افغانستان شرایط 30 سال قبل یا 25 سال قبل نیست. قطعا تحولات ایجاد شده، تغییرات فراهم شده، مردم به یک خرد جمعی و یک آگاهی و یک پیوند سیاسی اقوام و طوائف رسیده. از این جهت به سادگی نمیشه از بالای حقوق دیگران عبور کرد. این نکته شاید برخی از با تجربه های اونهایی که کمتر تعصب دارن درک کرده باشه. لذا در برخی از صحبت هایی که به صورت انفرادی بوده با بعضی از مسئولینشان در ارتباط با رسمیت مذهب به این شکل پاسخ گفته شده که شاید اساسا الان قانون اساسی خب وجود نداره، قانون اساسی دوره دموکراسی باطل اعلام شده، ملغا اعلام شده و قانون اساسی فعلی که مرعی الاجرا هست، قانون اساسی دوره ظاهرشاه که در اونجا از مذهب جعفری نام برده نشده، اما خب در ارتباط با قانون اساسی جدید حتما اقدامی صورت میگیره. در اونجا قطعا یک راهکار اینه که اساسا از مذهب نام برده نشه، دین رسمی دین اسلام، و از مذهب نام برده نشه. لذا پیروان مذاهب هر کدام مطابق مذهب و مشی مذهب خودشان عمل بکنه، و یا اینکه در ارتباط با احوال شخصی خب طبعا چی اونها به رسمیت بشناسن چه نشناسن، مردم مطابق مذهب خود عمل میکنن. در گذشته هم همین طور بوده، حتی در دوره زارشا هم مسئله از همین قرار بوده، لااقل مسکوت گذاشته میشه که از این طریق دست شیعیان باز باشه در ارتباط با مسائل احوال شخصیه. لذا اینها در حدی حرف و صحبت های فردی بوده، اما در کابینه این مسئله مطرح نشده، در جمع رهبران تصمیم گیرنده مطرح نشده و این به آینده موکول شده که در روز زمانی که قراره قانون اساسی مورد بحث قرار بگیره، اونجا این مسائل مورد توجه قرار میگیره. در هر صورت ما امیدوار هستیم که
طالبا و رهبرای طالبا به این نتیجه رسیده باشند که نمیتوانه جامعه چند میلیونی شیعه را در افغانستان که یک جامعه پویا مؤثر و تاثیرگذار در همه عرصه‌ها بوده نادیده بگیرد.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشم. همچنان در خدمتتان هستیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که قانون رسانه های همگانی که در حکومت پیشین تدوین شده بود را مطالعه کرده و از نظر طالبان این قانون هیچ گونه نقصی ندارد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییتی به نقل از مجاهد نوشته ما قانون قبلی رسانه ها را مطالعه کردیم که هیچ گونه نقصی نداشته است. سخنگوی طالبان گفته که رسانه‌ها باید در مطالب خود منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. وی در این حال تأکید کرده که اطمینان دارد رسانه‌ها خودشان نیز به این موارد اعتنا می‌کنند. مجاهد اضافه کرده که طالبان در صدد احیای مجدد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه است تا جلوی سوء تفاهم‌ها گرفته شود و در صورت به میان آمدن هر گونه مشکل از طریق این کمیسیون برای حل آن اقدام شود. او همچنین گفته موضع طالبان این است که از هر گونه انتقاد سالم رسانه ها حمایت می کند، اما رسانه ها باید از شایعه پراکنی خودداری کنند. مجاهد در ادامه افزوده که رسانه ها صدای ملت را به گوش مسئولان دولت می رسانند، به همین دلیل طالبان از رسانه ها حمایت می کنند. در همین حال در روزهای گذشته گزارشاتی منتشر شده مبنی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران افغانستانی به دست طالبان. در رابطه با این موضوع همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس. آقای مبلغ خدمت شما سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران عزیزتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و ایام ماه مبارک رجب را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ما هم بر شما تبریک میگیم جناب مبلغ. تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید. گزارش های منتشر شده جناب مبلغ مبنی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران افغانستان به دست طالبان. در این باره بخشی از صحبت های انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان در واکنش به این دستگیری ها آماده پخش است. دعوت میکنم که شما هم بشنوید، پشت خط باشید، انشاءالله بعد با شما صحبت میکنیم.
اصلا موارد جزوی موارد اندک رخ میدهد. افغانستان یک کشور بزرگ 40 میلیونی هست، اما اکنون که جنگ در افغانستان پایان یافته، اکنون الحمدلله در افغانستان ما تلفات بیش از 100 نفری روزانه نداریم. بعضی مواردی که رخ میدهد، بعضی رسانه ها یا بعضی حلقات مجبور هستند آن را هم بزرگنمایی بکنند و از آن سرخط خبرها بسازند و کوشش بکنند با آن خود را مشغول نگه دارند، در حالی که ما امروز میبینیم در افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه وضعیت از نگاه امنیتی بسیار خوب است و همچنان نقد و نظر در رسانه های افغانستان به تمام معنا آزاد است. ما قبلا هم یک توییتی کردم، کسانی که در دوره گذشته حتی نمیتونستن از امارات نام ببرند، تنها نام، اکنون در تلویزیون های که در افغانستان فعال هستند از جمهوریت دفاع میکنند و به تمام معنا دفاع میکنند. به این معناست که امارات اسلامی افغانستان به آزادی بیان ارج گذاشته، به آزادی رسانه ها ارج گذاشته. موارد اندکی که رخ میده یا بعض اوقات هر از گاهی کدام موردی که رخ میده ما نمیگوییم که خدا نخواسته این چنین نشده، نه، ما میگوییم که اگر شده امارات اسلامی افغانستان متحد است که به آن رسیدگی میکنه و کوشش میکنه که همچون رویدادها رخ ندهه.
خب آقای مبلغ، صحبتهای انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان را شنیدید در واکنش به گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر بازداشت خبرنگاران، نظر شما چیست؟
خب متاسفانه من فکر میکنم که پراکندگی در میان سخنگویان طالبان و در واقع در میان رهبران طالبان یک پراکندگی بسیار گسترده و حائز اهمیت هست. از این جهت که متاسفانه موضع روشن و مستقل و یک دست ما از ناحیه اینها